أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. در نماز ما دو دست واجب داریم، یک دست واجبات از نوع ذکر و یه دست از واجبات از نوع فعل، که روز اول که اینجا مشرف بودیم این مطلب رو گفتیم. یه تقسیم بندی دیگه ای تو واجبات هست و او اینه که بعضی از واجبات رکنه، بعضیش رکن نیست. رکن طبق تعریف مشهور فقها اینه، اون چیزی که اون واجبی که اگر عمدن یا سهواً کم بشه یا زیاد بشه، اگر حتی سهواً هم زیاد بشه یا سهواً کم بشه نماز باطل میشه. اما غیر ارکان از واجبات در صورتی که سهواً کم بشه یا سهواً اضافه بشه نماز باطل نمیشه. ارکان نماز رو گفتن یکی نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام در حال تکبیرۃ الاحرام اگر وظیفش نماز ایستاده است، و قیام متصل به رکوعه، و خود رکوع و دو سجده. بعضی از اینا قابل زیاد شدن نیست، مثلا نیت نمیشه زیاد بشه، یا قیام در حال تکبیرۃ الاحرام قابل زیاد شدن نیست، مگه اینکه خود تکبیرۃ الاحرام که رکنه یه بار دیگه خودش زیاد بشه. و معلوم هم هست که معنی قیام در حال تکبیرۃ الاحرام چیه. اونی که در اینجا گاهی اشتباه میشه و بعد فهمیده میشه، قیام متصل به رکوعه. قیام متصل به رکوع، قیام پس از رکوع رو نمیگن، اون قیامی که قبل از سجده قرار داره، بلکه قیامی است که شخص از حال ایستادن میره به رکوع. اگر از غیر حال ایستادن به رکوع برود، قیام متصل به رکوعش از بین میره. کجا این اتفاق میفته؟ فرض بفرمایید شما دارید نماز آیات میخونید. در نماز آیات باید پنج سوره رو پنج قسمت کنید و پنج تام رکوع برید، یا واجبه که حمدی و یک سوره کامل قبل از هر رکوعی بخونید. ممکنه شما خطا کنید، اشتباه کنید، بعد از چهارمین رکوع طبق عادتی که توی نمازهای دیگه دارین برید به سمت سجده. اون پایینا که میرسین یادتون میفته که چهار تا رکوع انجام دادید، پنجمی رو هنوز انجام ندادید. اگر به همون شکل شما برگردید بیاید به حال رکوع برسید، قیام متصل به رکوع دیگه ندارید. یعنی اون حالتی که متصل به رکوعه حالت ایستادن نیست. و اگر این امر سهواً هم اتفاق بیفته نماز باطله، چون قیام متصل به رکوع رکن نمازه، خودش به تنهایی نمیتونه اضافه بشه، حتما باید رکوعی در کار باشه و خود رکوع میشه یه رکن دیگر. ولی قیام متصل به رکوع یعنی از حالت ایستادن به رکوع رفتن، نه اینکه پس از انجام رکوع بایست انسان. بله، ایستادن پس از رکوع واجبه، منتها واجب غیر رکنیه. اونی که رکنه مال قبل از قیامه، مال قبل از رکوع. قیامی است که متصل میشه اون قیام بعد به رکوع. بعضی تصور میکنن قیام متصل به رکوع یعنی لحظه سکوت برای رکوع رفتن در حال ایستاده، در حالی که ایستاده است. این تصور هم نادرسته. اگر کسی سهواً هنوز سورش تمام نشده، سهواً ولم یکن له کفواً احد، احدشو تو رکوع میگه، اینو به صورت سهوی انجام بده، نمازش صحیحه. چرا؟ چون او رکن نمازش لطمه نخورده، از حال ایستادن رفته به رکوع، نه اینکه حالتی که به رکوعش متصل میشه چیز دیگه ای باشه. پس قیام متصل به رکوع یعنی از حال ایستادن به رکوع رفتن، نه قیام پس از رکوع منظوره و نه سکوت قبل از رکوع. بله اگه حواس شخص هست باید سورش تمام بشه بعد به رکوع بره، برای اینکه این امر رو اطمینان کنه یه لحظه صبر میکنه پس از پایان سوره‌ای که خونده، یه لحظه صبر میکنه و بعد میره رکوع. این کار لازمه برای اینکه اطمینان کنه که سوره تمام شده. اما این که بگیم این اسمش قیام متصل به رکوع، نه اینجوری نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که از عواملی که در اصلاح نفس ما به صورت جدی مؤثر هست بحث خوف از خداست و این خوف هم منبعث و ناشی از معرفت خداست. من عرف الله خاف الله، هر کس خدا را شناخت نسبت به خدا حالت خوف و خشیت پیدا میکنه و عرض کردیم که این خوف منافاتی با محبت به خدا ندارد. در مورد خدا اینجوریه که ما اگر از او اون خوف و خشیت رو داشته باشیم، قلب ما هم مالا مال از محبت به خدا هست. به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام یا به یکی دیگر از پیامبران، شاید حضرت داوود، الان تردید کردم، خطاب شد که حببنی الی خلقی، یه کاری بکن پیغمبر من که مردم و انسانها منو دوست داشته باشن. عرضه داشت که یا رب فکیف اصنع، من باید چیکار بکنم؟ جواب اومد که ذکرهم به آلائی و نعمائی، اونا رو متذکر به نعمتهای من بکن. آلاء و نعما میگن به این صورته که آلاء به نعمتهای معنوی گفته میشه، نعما به نعمتها و انعامهای مادی گفته میشه. اونا رو متذکر نعمتهای مادی و معنوی من بکن، محبت من در دل اونها اضافه میشه، اونا منو دوست خواهند داشت. این مطلب رو ما در خودمون اگر بیازماییم کاملا نتیجهش رو به صورت وجدانی حس میکنیم. ما به جای این که به نداشته هامون فکر کنیم، به اینکه کیه چیشی داره من اونو ندارم، به جای این به داشته هامون توجه کنیم. حتی ممکنه مشکلاتی هم داشته باشیم، اما در این حال بگیم اگه فرض بفرمایید بنده خدای نکرده یا شما خدای نکرده گرفتار 10 جور بیماری باشین، بعضی از بیماری هم هست که درمان هر کدومش، داروهای مربوط هر کدوم برای اون بیماری دیگه لطمه و صدمه داره و اصلا دکترها و پزشکا گاهی براشون تصمیم گیری سخته که کدام یکی از این بیماری ها رو درمان کنن، چون دارو در مورد اون یکی بیماری نتیجه تشدید کننده ای داره. ممکنه یه 10 تا مرض هم من داشته باشم یا خدای نکرده شما داشته باشین. اگر این چنین باشه تو همون حال فکر کنیم اگر این نعمت ها میخواست نعمت های دیگه میخواست نباشه، ما در چه وضعیت بحرانی تری قرار میگرفت. خدا رحمت کنه. بعد این سال بین الطلعین یاد کنیم از یه امام جماعت با تقوا و فاضلی در شهر تهران به نام مرحوم عاشق حسین روشنی که یه دو سه سال پیش هم مرحوم شد، سن نسبتا زیادی هم کرد، 90 چند سال عمر کرد. ایشون مبتلا بود به درد خیلی نادری نسبتا، و او درد صورت بود. من تا قبل از این که با ایشون مواجه بشم این مطلب رو اصلا نمیدونستم همچین دردی وجود داره. یه عصبی توی صورت هر کسی هست بهش میگن عصب سه شاخه. اگر این عصب تحریک بشه و درد بگیری، یه دردی به شخص عارض میشه که میگن درد زایمان خانم ها و درد کلیه اونایی که مبتلا به کلیه میشن در مقابل او چیز زیادی نیست، و میگن انقدر این درد وحشتناکه که بعضی از افرادی که به این درد مبتلا میشن تو دنیا خودکشی میکنن از شدت درد. اون مرحوم گاهی که بهش این درد عارض میشد از بس چنگ میزده به فرش زیر پاش انگشتاش زخم میشده و متوجه نمیشده. توجه کردی؟ درد صورت. حالا از این دردهای ناشناخته چند تا هست تو دنیا خدا میدونه. این که من مبتلا به همچین بیماری نیستم، اگه مبتلا باشم چقدر حاضرم بپردازم تا این درد از من دور بشه. بله، و خیلی چیزهای دیگه. ما به این طرف هی فکر کنیم. خدا گذشتگان شما رحمت کنه. من دایی داشتم که ایشون سرطان دهان گرفت و جوری شد که زیر چانش سوراخ شده بود دیگه، از اینجا چرک می آمد، از دهان، دهانش اینجوری سوراخ شده. تا از دنیا رفت مدتی هم طول کشید، اینجور نبود که کوتاه مدت باشه، و خیلی چیزای دیگه. وقتی به نعمتهای خدا نگاه میکنیم متذکر میشیم یه اثرش اثر محبت در ما، یک اثر دیگری هم توجه و تذکر به این که اینا نعمت خداست در ما ایجاد میکنه، و اون اینه که ما رو نسبت به این نکته متذکر میکنه که اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصی. متذکر میشیم بابا اینا مال خداست به من داده، نعمتهای خداست که در اختیار من قرار داده، پس حالا کمترین چیزی که من در برابر خدای متعال باید انجام بدم اینی که با این نعمتها رو در روی خدا با این است. و این همون خوف عملی است که شخص داره، از این نگرانه که چه بسا این نعمتها رو از او بگیرن به عنوان عقوبت و مجازات اینکه با خدا طرف شده. پس محبت به خدا با خوف از خدا جمع میشه در درون و قابل این قابلیت، این جهت هم داره این مطلب که در اصلاح ما اثر جدی داشته باشه. در بعضی از روایات هست که اگر خوف در قلبی ساکن بشه ریشه خیلی از هوس ها رو می سوزاند. ما یه خوفی داریم گذرا میاد و میره، اون خیلی اثری نداره، اما اگر یه خوفی ساکن بشه در قلب وقت ریشه خیلی از هوس بازی ها رو می سوزاند. شخص اون هوس های آنچنانی رو نمی کنه اساسا، به اون سمت و سو نمیره. تو بعضی از دعاها ما از اون طرفش داریم، میگیم خدایا رب اسکن قلبی خوفک، خدایا قلب منو ساکن تو محله خوف خودت و اسکن قلبی خوفک حتی لا ارجو ولا اخاف الا ایاک، یه جوری بشه که من جز از تو خوف نداشته باشم و جز به تو رجاء و امید نبندم. این بسیار میتونه مؤثر باشه. ابوبصیر یه بار خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد، به امام علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله خوفنی فان قلبی قد قسا، من و شما بترسانید، سخنانی بگید که باعث خوف من بشه، چون قلب من گرفتار قساوت شده، سخت شده. خودش اینو میفهمیده که اگر قلب گرفتار قساوت بشه باید با خوف او رو نرمش کرد، از حالت سختی او رو با خوف میشه بیرون آورد. و امام علیه السلام نفرمود که نه، راه خروج از قساوت این نیست. حضرت به دنبال این درخواستی که ابوبصیر کرد از ایشون شروع کردن بیان کردن اوصافی از جهنم که فوق العاده است. یه جوری شد بیان حضرت در بهار، مرحوم مجلسی نقل کرده این روایت رو، اولین روایت باب اوصاف جهنم در کتاب بهار، این روایت یه جوری شد که وسطایی که حضرت داشتن بیان میکردن ابوبصیر درخواست کرد که آقا ادامه ندید، به همین مقدار من متحول شدم. البته بیان امام علیه السلام بوده و البته این طرفم ابوبصیر بوده. تأثیر جدی در اصلاح نفس ما داره بحث خوف از خدا. خب از این عامل عبور میکنیم. روز اول گفتیم عهد و پیمان بستن با خدا و اولیاء خدا و تجدید او، این مؤثر میشه که گفتیم برگشت این مطلب به همون مشارطه ایست که عالمان اخلاق ما گفتن که حرف درستی هم هست. دومین چیزی که میتونه مؤثر بشه خوف از خداست، که باید به این سمت و سو ما حرکت کنیم و اثر میکنه. شنیدن این مطالب، خوندنش، تأمل کردن درش مؤثر میشه. اینکه انسان هی پایان کار خودشو ببینه، تأثیر جدی در حصول اون خوف و خشیت میکنه. ابو عبیده حزاع از اصحاب امام باقر صلوات الله علیه بود. حزاع به معنی کفاشه، پینه دوز. ابو عبیده شغلش پینه دوزی بود، کفاشی بود. به امام باقر علیه السلام روزی عرض کرد که ابن رسول الله حدثنی به ما انتفع به، یه مطلبی واسه من بگی که من استفاده کنم، به جان من بنشینه. بعضی چیزاست معلومات ما رو اضافه میکنه ولی اونقدر در ما اثر نمیکنه، ما ازش بهره نمیبریم، خیلی وقتا باش پوز میدیم فقط. بقیه ما رو دانشمند میدانن، بقیه ما رو سخنور میپندارن، بقیه ما رو مثلا دارای اوصافی میبینن، یا حتی ما پیش خودمون ممکنه برای خودمون یه توهمات بیجا برامون پیدا بشه. اما یه وقتی که مطلب به جان من مینشینه و واقعا برای من تأثیر مثبت میکنه، حدثنی به ما انتفع به، به من یه همچین کلامی بگویید. حضرت فرمود یا ابا عبیده اکثر من ذکر الموت فإنه ما أكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. هیچ کس نیست که یاد مرگ رو در خودش زیاد بکنه مگر اینکه علاقش به این امور جذاب دنیا از بین میره، بی رغبت میشه نسبت به اونها، بی رغبت میشه. قبلا بود یه اسباب تذکری در مرگ دیگران و به مرور این اسباب تذکر از بین رفته. نه قبرستان های ما الان مذکره، یه جور پارکه. حالا سیزه به در امسال به خاطر کرونا مردم نشستن تو خونه، ولی وقتای سیزه به درهای دیگه بعضی وقتا قبرستان های ما به دلیل گل و گیاه زیادی که داره مردم میرن اونجا بساط میکنه و حالت تفریح و تفرج پیدا کرده. نه تشییع جنازه ها اونطوریه، نه مجالس ختم. کلن خلاصه یه غفلت عجیبی برای ما حاصل میشه. برای از جمله چیزایی که در ما میتونه خیلی اثر اصلاحی جدی داشته باشه یاد مرگ خودمونه. نه اینکه اگه من بمیرم مثلا اموال منو چیکار میکنن یا بعد من چه اتفاقاتی میفته، اینا به درد نمیخوره. من از دنیا برم بالاخره جنازه من یه جا دفن میکنن. آدم ها اگه تو دنیا خونه نداشته باشن، اجاره نشین باشن یا کارتون خواب باشن، وقتی بمیرن صاحب خونه میشن. خونه شون هم دیگه اجاره نیست، کسی اونا رو تو خونه نه بلند میکنه نه پول پیش اضافه میخواد، هیچ خبری نیست. یه خونه خلاصه ملکی پیدا میکنه و از اونجا بلند نمیشه. یاد اونجا شخص باشه و زیاد هم یاد باشه، زیاد، کمش اونقدر اثر نداره. امام باقر علیه السلام به ابو عبیده حزا فرمود زیاد یاد مرگ خودت رو بکن. هیچ انسانی نیست که این یاد رو در خودش زیاد میکنه و کثرت یاد در وجود شخص سبب میشه که اون حالت علاقش به دنیا از بین میره. و وقتی علاقه کم بشه میشه نفس رو در مسیر خدا حرکت داد، دیگه اون حالت تمرد، اسیان، طغیان، سرکشی رو دیگه پیدا نمی کنه. بسیار مؤثر است این یاد در وجود ما. تو بعضی روایات ما داریم افضل العبادت ذکر الموت، بهترین عبادت ها این که شخص یاد مرگ کنه. افضل العبادت ذکر الموت تأثیر بسیار جدی داره. اون وقتایی که بودند آدمای فوق العاده نفس کشتهی تو این طرف اون طرف، به خصوص حوزه های علمیه، از این رقم آدم ها زیاد داشتن. تو بعضی جای دیگه هم بودن. حالا آدم هایی که یه قدر یا شهرت و اسم و رسمی پیدا کرده بودن یا اینکه نه خیلی مشهور نبودن، اینا آدم هایی بودن که اگر کسی میامد پیششون و در اوی استعداد حرکتی و سلوکی رو در او می دیدن، تحت تربیت خودشون می گرفتن. بهش یه چیزایی می گفتن که انجام بدن و مراقبت هم می کردن که او این کارها رو انجام می ده یا نه، و اگر انجام می ده به چه حالاتی و چه وضعیتی مبتلا می شه. از اولین چیزهایی که به اون افراد میگفتن این بود که باید تا مدتی یاد مرگ رو در وجود خودت خیلی زیاد بکنی، خیلی زیاد، و این اثر جدی داره. در این کشه از خودشو بتونه به خوبی کنترل بکنه، اون حالت سرکشی نفس رو از بین میبره. به تعبیری که از امام صادق علیه السلام نقل شده فرمود ذکر الموت یقلع الشهوات، یاد مرگ سبب میشه که اون شهوات رو از ریشه میکنه. قلع یعنی کندن از ریشه، ذکر الموت یقلع الشهوات، میکنه از اونجا. لذا برای او خیلی از کارهایی که دیگران بسیار سختشونه، اقدام او نسبت به این کارها اونقدر دیگه دشوار نمیشه. بسیار مؤثر است این عامل در نفس او، ذکر موت و کثرت این یاد. این یاد کردن گاهی با از راه شنیدنه، گاهی از راه فکر کردنه، گاهی از راه دیدنه. به ما توصیه کردن که شما در تشییع جنازه ها، حالا اگر انشالله اوضاع به زودی عادی بشه، گفتن تو تشییع جنازه ها زود برین و تا آخرم بمونین. در بین ما تشییع جنازه ها تقریبا حذف شده بود و بیشتر مردم به مجالس ختم توجه میکردن، یعنی می آمدن در حقیقت واسه زنده ها واسه به مرده کاری نداشتن، واسه اون اگرم مجلسش ختم به خیر می شود یه هر صورت اطعامی هم بود، اون وقت فضیلت مجلس رو سعی می کردن درک بکنن. خب اینا اونی نیست که گفتن، به ما گفتن اذا دعیتم الى العرائس فابطئوا و اذا دعیتم الى الجنائز فاسرعوا، اگر به شما گفتن فلان جا عروسیه دعوت و اجابت کنی اما عجله نکنی، حالا رفتن آخرش هم رسید. اما اگر گفتن که کسی از دنیا رفته تشییع جنازه او هست، فاسرعوا، سریعتر برید. توی تشییع جنازه مستحبه که انسان حتی به دیگری سلام نکنه یا سلام کردن به دیگری کراهت داره و دائما متذکر اون بشه که الان اون کسی که در حال تشییع هست در چه وضعیتیه. خودتون رو بذاری جای او، مثل کسی که درخواست میکنه از خدای متعال که رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، خدایا به من اجازه بده که من برگردم تا بلکه یه مقداری از اعمال صالح رو بتونم انجام بدم، کارهای خوب رو انجام بدم. بعد به خودت بگو که این درخواست رو او میکنه ولی اجابت نمیشه، ولی تو گویا درخواست کردی و اجابت شده. اینطوری راجع به این امور فکر کن. همینطور رفتن به قبرستان ها برید و وقتی هم که میرید اونجا سریع بر نگردید، بلکه یه مقداری بمونید اونجا، حتی سلام هایی خطاب هایی به اهل قبرستان داریم، السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین، انتم لنا فرات و نحن انشاءالله بکم لاحقون، سلام بر شما مؤمنانی که در منزلگاه خاک سکنا گزیدید، شما جلوتر رفتین و اینا انشاءالله بکم لاحقون، ما هم داریم میان، ما هم به همون جا میرسه کارمون. و توجه بکنه شخص به این، خود این دیدن ها، خود این انس ها، خود این ارتباط های این چنین داشتن انسان رو اصلاح میکنه، حواس ها رو از حالت پرت شدن بیرون میبره و متذکر میکنه فرد رو. عموم افرادی که در غفلت هستن شما اگر بررسیشون میکنید میبینید که یاد مرگ اصلا تو کار و تو برنامهشون نبوده و نیست و سعی میکنن از این مطلب فاصله بگیرن چون اون جنبه غفلت سبب میشه که اونها دیگه علاقه به این زمینه نداشته باشن. خب عرضم تمام. خدا رحمت کنه منبری در تهران، شاید بزرگترها یادشون بیاد، مرحوم شیخ زای سراج، ایشون شوهر عمه من بود. در این گفتگوهای حالا فامیلی من ازش شنیده بودم، گفته بود یه وقتی میگفت که یه مقتله‌های خطی هست در آستان قدس حضرت رضا علیه السلام و من اونها رو مطالعه کردم. گاهی روزه هایی میخوندیشون که اون روزه ها تو مقاتل معروف نبود، میپرسیدن گویا میگفت اونجاست، من از اونجا خوندم. ایشون میگفت که یه وقتی میگفت مختار وقتی که جنایتکاران کربلا رو میگرفت، وقتی دستگیرشون میکردن میوردن پیش مختار یه به قول امروزی یه بیوگرافی میگرفت از اونایی که مطلع بودن که این تو کربلا چیکار کرده، خصوصیتش چی بوده، و بعد یه مصاحبه خودش با اونا میکرد، میپرسید ازشون یه جزئیاتی رو شرح بدن. یه بار کسی رو آوردن به مختار، گفتن مختار این آدم از خیلی از وقایع کربلا اطلاع داره، اطلاعاتش زیاده. مختار به ذهنش رسید که ازش بپرسه که آیا امام حسین علیه السلام تو کربلا گریه هم کرده یا نه. پرسید ازش که امام حسین گریه کرد تو کربلا؟ جواب داد اگه من پاسخ بدم در امان میمونم، منو رها میکنی؟ گفت تو جواب بدی یا ندی من تو رو به سزای عملت میرسونم، اما بگو امام حسین گریه کرد جایی. گفت بله مکرر گریه کرد کنار بدن علی اکبرش، فجلس علی تراب و بکا بکا ان آلی. با صدای بلند میگریز کنار بدن عباسش هم که آمد، اونجا هم خیلی گریه کرد. گفت میتونی برای من بگی که شدیدترین گریه امام حسین کجا بود؟ گفت شدیدترین گریه اون زمانی بود که برادرزادش قاسم از توی خیمه ها اومد درون، تا چشم امام حسین به او افتاد او رو در آغوش گرفت. این عمو و برادرزاده سر روی شانه یک دیگر گذاشتن، فجعلا یبکیان حتی غشی علیه ما، اونقدر گریه کردن که هر دو از حال رفتن. شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام وقتی رفتنی ها رفته بودند دیگه، موندنی ها موندند، به اصحاب فرمود که همه شما فردا شهید میشه، همه تون شهید میشه. خب همشون سن و سالی داشتن. قاسم شک کرد که آیا بیان عمو شامل حال او هم میشه یا نه. از یک گوشه ای صدا زد: عمو، و انا فی من یقتل، منم جزو کسانی هستم که کشته میشم. خب باید امام حسین سوال کنه تا بعد در تاریخ ننویسن که نوجوانی برادرزاده امام حسین بود و او نگران بود از اینکه کشته بشه. سید الشهدا از او سوال کرد که و کیف الموت عندک، مرگ نزد تو چیه؟ جواب او یک کلمه بود: دروغ اگه جای دیگه آدم بتونه بگه، جلوی حجت خدا نمیتونه بگه. عرض کرد: احلام من العسل، احلام من العسل. آقا سید الشهدا علیه السلام فرمود که فردا همه کشته میشند، حتی شیرخواره من هم کشته میشه. یه دفعه به هم ریخت قاسم، گفت یعنی میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود: تو وقتی من زندم این اتفاق نمیفته، اما شیرخواره منم میکشه، تو هم کشته میشه قاسم. اما بعد از آن که مصیبت بزرگی بر سرتون بیاد. قاسم دیگه هیچ نپرسید که اون مصیبت چیه. روز عاشورا اومده بیرون، گریه هاشو کرد تو بغل عموش. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن، اجازه خاص ولی سید شهدا اجازه نمیده. فجعل الغلام يقبل يديه ورجليه، دستهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن، افتاد رو زمین پاهای عمو رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا علیه السلام اجازه داد. فهم من اینه، من اینجوری میفهمم، نه اینکه هیچ زرهی به قد و بالای قاسم اندازه نبود، ولی ترسید اگر بخواد دنبال زره بره، دنبال کلاه خود بره، شاید عمو از اجازه حمید ابن مسلم میگه فقط یه پیراهن و شلوار داشت، حتی نعلین او هم با دمپایی بود، بند یکی از اونها رو هم نبسته بود، حتی سپرم به خودش بر نداشت، فقط یک شمشیر. آمد میدان، انتون گرونی فعلا بلاخت سبت النبی المصطفى المعتمن، هادا حسین کل ازیر المرتهن. با همون سن و سال خودش 35 نفر رو به درک واصل کرد. اما یه وقت صدای او بلند شد، عمو از جلوی خیمه ها صدا رو شنید: یا عمو علیک من السلام. آقا مانند باز شکاری خودش رو رسون وسط میدان، اونجا جنگ مغلوب شده، گرد و غبار به آسمان رفته. فلما من جلت الغبره، وقتی غبار فرو نشست، راوی میگه من دیدم امام حسین ایستاده بالای سر قاسم، داره او رو نگاه میکنه، قاسم پاشنه های پای خودش رو روی زمین میکشه. معلوم بود داره جان میده، ولی جان دادن سختی رو داره تجربه میکنه.
آقا سید الشهدا خطاب میکرد به او: عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امو جان بر من سخت صدام بزنی تو رو جواب بدن ندم، اما زمانی هم که جواب بدم دیگه به حال تو فایده ای نداره. بعد جمله ای فرمود حالت عذر خواهی داشت، فرمود: عذاب الله یوم قل ناصره و کثر واتره. قاسم جان من یه دیگه تنها موندم و یک دریا دوش بود. راوی میگه آقا سید الشهدا قاسم رو به بغل گرفته بود، سینه‌شو به سینه خودش چسبانیده بود، پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد، آورد او رو کنار بدن علی اکبرش در خیمه.